أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث اشتراع مالیات صدور فی یومه یا مالیات صدور المدی چند جهت محور بحث بود. اول تحریر صورت مسئله رو، بعد اقوال مسئله، بعد ادله مسئله، بعد جنبندی نهایی. در تحریر صورت مسئله که امر اول بود، روشن شد که منظور از این فساد از بین رفتن و تلف شدن سر نیست، به معنای اشراف بر فساد است، این تغییر است. یا اگر منظور از فساد همون زوال و تلف و هلاک است، منظور از یوم خصوص در برابر شب نیست، منظور شبان روز است. رضا بهترین تعبیر همان است که مرحوم شهید در دروس فرمود: ما یفسده المبیت. پس چیزی که اگر 24 ساعت بگذرد فاسد می شود، یا چیزی که اگر 12 ساعت بگذرد در شرف تغییر هست، چنین چیزی موضوع مسئله است. امر ثانی که اقوال مسئله باشد، معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که اگر چون چه کسی یمس کالای رو بخره و رمز نکنه و ثمن رو رمز نده و تا یک روز نیاید، اول شب فروشنده خیار دارد. پس روز از دو طرف لازم است، که هم برای بایع و هم برای مشتری. شب اول شب برای بایع خیار است. البته این تعبیر فیلر استاد ایرام رضوان الله در جایی که اول شب مغازه رو نبندند، اول شب پس تعطیل نشود، جا برای نقل انتقال باشد. اما جایی که اول شب جا برای کنس نیست، از این گونه موارد شد مختلف باشد. پس از در تحریر صورت مسئله که امر اول بود و از در تبیین اقوال که مذهب دوم بود قبلا روشن شد، این گونه دلیل مسئله. دلیل مسئله مرسله ای بود که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل به یک مرسلی بود که مرحوم صدوق. اون چرا که مرحوم کلینی نقل کرده یک اشکال داشت، اون چیزی که مرحوم صدوق نقل میکنه دو اشکال. در نقل مرحوم کلینی فقط یک اشکال، همون ارسال سند است. در نقل مرحوم صدوق دو اشکال است. یکی اینکه اولا مرسل است و ثانیا معلوم نیست که این روایت است یا فرمایش و فتوا است مرحوم صدوق. نظام بنابر این که این روایت باشد، مرسله ثانی هم حکم مرسله او را دارد. در مرسله ثانیه دارد که العهده تو، عهده یعنی زمان. خب اگر در مرسله ثانیه دارد زمان تا اول شب، آیا همین که شب رسید این مخصص قاعده کل مبیع این طرف قبل قبلی فوق من مال بایعه هست یا نه؟ این معنی چیه؟ معنی چیه؟ عبارتی که در مرسله دومت این است که العهدتو فیما یفسد من یومه مثل بغول بلد تیخه و فواکه یوم الی اللیل. عهده یعنی زمان، یعنی اگر این کالا در روز تلف بشود بایه دامن است. خب حالا در شب تلف شد چی؟ بر اساس کل مبیع این تلف قبل قبضهی تا قبض نشده اگر تلف شد بوده بایه است. این دو چی شو توجیه میکنی؟ توجیه این جمله آن است که اگر دیگ لازم باشد ادعا ولا بود خسارتش به عهده بایع است، اما اگر دی از اول شب خیاری باشد بایع بتواند این تعهد را اعلان کند به فروش جدید که میفروشد دیگه خسارتی برده او نیست. پس اینکه فرمود تا شب او عهده دارد، این نمیخواهد کل الذی امکنه و قبل قبضهی را تخصیص بزند، میخواهد بگوید که تا شب اگر طلب شد به عهده شماست. اول شب وقتی میبینید در شروع تغییر است، خب میفروشه به دیگری، دیگه سهوایی در کار نیست. وقتی به دیگری فروخت تعهدی ندارد، دیگه مبیع اون مشتری اول نیست تا اینکه به عهده بایع باشه، این فروخته به مشتری دیگر. خب پس عهده معنی زمان است یک، و منطرف از این زمان، زمان غیر قابل علاج است دو، اول شب این زمان علاج پذیر است سه، پس روایت قابل حمل در پذیر شد چهار. خب سند این زدلی روایت سقایی لازم است. اگر سند روایت باشد دومی هم مثل اولی مرسله باشد، نه فتوای محروم صندوق، ما دو تا مرسله داریم و چون هیچ کدام از اینها مورد اعتماد نیست، سند در مرسله نداریم. لیکن پس چی بود اصحاب فتوا دادن؟ متأخرین چی رو فتوا میدن؟ منشأ فتوا این است که دلیل حجیت خبر واحد این نیست که اون گزارشگر عادل است، یک که مرتبه اول از عدل گزارشگر تنزل کردن به وساقت او اکتفا کردن، این دو گفتن اگر گزارشگر مورد اطمینان باشد گزارش حجت است. بعد یا نه عمده گزارشگر نیست، عمده گزارش است. ما اگر بدانیم که این خبر صادر شده است ولو راوی را نشناسیم بهش عمل میکنیم، حالا یا علم داشته باشیم یا علمی تو معنی داشته باشیم. لذا در مقطع سوم، در دوره سوم گفتن معیار حجیت خبر واحد موثوق الصدور بودن اوست نه وثاق راوی. لذا اگر خبری ضعیف باشد، مرسل باشد، ما نمیدونیم چی نقل کرده ولی همه اطفال بهش عمل میکنن. خب اگر همه این بزرگانی که این مسائل را یاد دیگران دادن برام عمل میکنن، ما اطمینان پیدا میکنیم که این مطلب صادر شده است، چی نقل کرد نمیدونیم. این یک شرایطی میخواهد. شرط اول این است که عمل اصحاب مخالف با قاعده باشه، یعنی هیچ قاعده، هیچ اصلی، هیچ نصی در باب نیست. چون اگر عمل اصحاب مطابق قاعده باشد، مطابق اصل یا نص باشد، خب این فتوا مستند به اون قاعده یا اصل نص است، نه مستند به این روایت مرسل. این شرط اول. شرط دوم آن است که در این حال که این عمل مطابق با این نص است و مخالف با قواعد و اصول و ادله دیگر و هیچ دلیلی هم در مسئله نیست الا این مرسل، اصحاب به این مرسل استناد بکنند، بگن مثل تل کرده باید، حالا یا تصریحا یا غیر تصریح، ما اطمینان داریم که اصحاب، سند اصحاب در این فتوا همین روایت است. این دو عنصر محوری با احراز میشه. پس اگر یه روایت مرسلی در باب بود و مطابق با قواعد بود و اصحاب عمل کردن، نمیشود گفت که این ضعف جبران این مرسل را ضعف این رو جبران میکنند. چرا؟ بلکه اصحاب به استناد اون قواعد عمل کردن، نه به استناد این روایت. دو، اگر چون چه عملی فتوایی ما را اصحاب دونیم که مخالف قواعد بود، یه روایت مرسلی هم در این کار در دین بود، ولی ما احراز نکردیم که اصحاب به استناد این روایت فتوا دادن. شاید این روایت معتبری به دست اونها رسیده که به دست ما متأخرین نرسید. اون وقت بحث میکنیم که شهادت فتوای حجت است یا نه، این وقت اون حوزه قرار میگیرد. هرگز نمیشود گفت که عمل اصحاب جابر ضعف این مرسل است، هیچ نمیشه. وقتی میتوان گفت عمل جابر ضعف است، این دو عنصر محوری داشته باشد: یک، عمل اصحاب مخالف رائده و موافق این روایت باشد. دو، ما احراز کرده باشیم که اصحاب در این فتوا به این روایت استناد کردند. این میشه موثوق و صدوق. حالا چی نقل کرده لازم نیست ما ببینیم. ما اطمینان داریم که این روایت از معصوم علیه السلام ثابت شده. خب در جریان مرسل همینطوره، بلکه غالب بزرگان در جریان اشتراع ما یفسده المبی گفتن تا اول روز، تا اول شب معامل لازم است، اول شب وای خیار دارد و این در تطمیه خیار تأخیر ده کردن. قادر اصحابش وحداد بودن و همین مرسلم استناد کردن و این حکم مخالف با قواعد آمد و هر دو عنصر در اینجا موجوده. این که این حکم مخالف با قواعد آمد، دوم این که اصحاب همین مرسلم استناد کردن. پس بنابراین چون معیار حجیت وثاقت در صدور است و لو ما راوی را نشناسیم، این روایت میشه معتبر. از این جهت در سند این روایت مشکل نیست. اما اگه بخوام به قاعده لازره تمسک کنیم که مرحوم شیخ تمام دلیلش هم لازره دو از لازره در این مسئله به عنوان دلیل یاد کرده، این یه مثال پیچیده است. قاعده لازره مستحضر قاعده انتقالی است. ما اینجا باید بیاریم منشأ ضرر چیست تا لازرر او را بردارد. لازرر حکمی که منشأ ضرر باشد برمیدارد. یک، موضوعی که منشأ ضرر است حکم او را برمیدارد. دو، اینجا ببینیم منشأ ضرر چیه. اینجا یک کالا را خریده که یفسد المبیع، پول را نداده، سمن را نداده و مسلم را نگرفته. منشأ ضرر چیست؟ منشأ ضرر تأثیر سمن است. صرف نه، صرف تأثیر سمن در این روز که ضرر نیست. لذا در اصل خیار تأثیر، تأثیر سه روزه رو شرط کردم. صرف تأثیر یک روز که ضرر نیست در العقلا. لذا در همون نصوصیات شده تأثیر سه روزه رو جذب کردن. پس صرف تأثیر یک روز ضرر نیست. میمونه عدم قبض مسمن، که چون در عهده بایه است کل ما به این طرف قبض قبضی باقی من مال بایه. خب آیا این زمان قراره؟ خب اصل این مسئله را شاره خودش جلد کرد که کل مالی این طلب ها قبل قبلی خوابه در افقه باید و زمان یک حکمیست به جرنهی ضرری. این لاجرم که نمیاد مسئله جهاد را برداره یا مسئله وجوهات را برداره یا مسئله زکاوات را برداره. این عناوین، این احکام اصلا در موضوع ضرر جلد شده. شما بیاید به قاعده لازره مسئله جهاد رو بردارید، دیگه رفتن جبهه برای سخت است و ضرری است، پس لازره. اصلا این حکم در مورد ضرر جلب شد، این ضرر رو باید تحمل کرد. یعنی که ما که اصلی مصلحت را داریم دید این رو جلب شد. اصل این قاعده که فرمود کل مبیع طلب قبل قبلهی فهم مال بایعهی، که عهدهدار تضمین بایع است، خود این زمان خود نیست به جرمهی ضرری دار. شما خود رو برداری؟ یعنی قاعده رو برداری؟ اینکه لازره تو نمیتونی قاعده رو برداری کرد. لازره چیزی را برمیدارد که به طبعهی ضرری نیست. اون جایی که به ضرر میرسد اونجا را برمیدارد. مثلا وضو گرفتن با آب که به طبیعی ضرری نیست. گاهی یکی کهن سال است یا دستش رفت مست که اگر خود وضو بگیرد ضرری است، ولی اینجا میگه برداشته شده شما تیمم. اما اصل وضو گرفتن آب که با وضو گرفتن که ضرری نیست، ولی اینجا اصل ضامن شدن مدی با یه نسبت به مدی ها که ضرری است. شما بخواد با لازر است این اصل حکم برداری. خب از منشه ضرر اگر تأخیر ثمن باشد لازرار می کند بردارد، ولی اگر منشه ضرر عدم قبض مثمن باشد که باعث است که طلبش بازی باید بر اساس قاعده کل ما به این طلب قبض قبضی، این اصلا حکم این حکم زمان به جرمهی ضرری یاد شما اصلا قاعده را برداری کن نمی شود. همه جا همین طوره دیگه. پس این قاضی رو حذف کرد. پس منشأش چیه؟ مثلا به این که این راه سومم هست و این است که ما قبول داریم که منشأ ضرر تأخیر ثمن نیست. منشأ ضرر عدم قبض مثمن هست که قبول داریم و قبول داریم که زمان به جرمهی ضرری جان و قاعده لا ضرر توان اون را ندارد که کل ما به این طلب قبض قبضهی را نفی کند. اما منشأ این لزوم است. این معامله دو بخش دارد، یه بخشش صحت یه بخشش لزوم. صحتش منشأ ضرر نیست، چون اگر برفرض منشأ ضرر باشد طرف این اقدام میکنن لازمه رو بخواد این معامل رو بازر کنند در خلاف امتنان هست. لذا در مسئله خیار قبل لازمه نمیتونه معامل رو بازر کنه چون طرف این راضی به معامل هست، منطقه خسارت رو جبران کنند. درست است که اصل معامله و نفوذ معامله منشأ ضرر مغبون است، ولی لازمه چون قاعده امتنانی است نفوذ معامله رو بر نمیدارد. معامله قبلی صحیح است، نافذ است، منتها لزومش را که باعث تداوم اون ضرر است و عدم جبران اون ضرر است او رو بر میدارد. اینجا همینطور است، لزوم این معامله منشأ ضرر یا تداوم ضرر است او رو بر میدارد. پس بنابراین لازمه میتواند در باب را کمک کند، لیکن نه اونجوری که مرحوم شیخ رضوان الله توقع داشتن که این دلیل مسئله باشد، چون بعض از زوایای مسئله تعقد محض است که با لازرر اون حل کرد به کمک مرتبه باید حل کرد. لازرر فضاسازی می کند، ملاق رضوانشون می دهد که این روایت این مرتب تعبد تراه به سرس نیست، در فضایی که اغلب میدهم از دلاخل بعض از دلاخلش رو. بنابراین نه لازغایده لازره رو میشه ترک کرد، نمیشود به او بهای دلیل داد، دلیل مسئله نیست. تا هر جا ضرر نشد مثلا حکم نباشه، هر جا ضرر شد حکم باشه، این فضا رو روشن میکنه. خب همین قسمتی که فرمود تا روز چه تا یک تا نصف تا اول شهر تعبول دیگه، ما در قسمت هایی در همین نصوص سه تا این روایات داشتیم که اینها هر کدامشون برابر تعبول خاص رخ تعیین کردن. این نصوصی که الان محل بحث است فرمود به این که روز اول معامل لازم است، اول شهر خیار دارد. روایات گذشته دارد که سه روز معامل لازم است، بعد از گذشته سه روز معامل خیاری. روایتی مربوط به جاریه داشت یک ماه معامل لازم است، وقتی ماه گذشت معامل خیاری. خب این همه تعبد در میگرده، چرا یک جا یک ماه، چرا یک سه روز، چرا یک روز. این یک چیزی نیست که عقل به راه داشته باشد یا بنا عقل در این باشد. عقل این رو می فهمد، حالا چرا چون اگر میشه این طرف مصدقش نصف روز بود یا دو روز بود که در اون طبیعه بحثی دو روز اشاره شد، اونم چی؟ اونا یا ملحق به اینه؟ ما یه همچه قانون کلی داریم که کالای اشعر خرید و فروش برابر تاریخ مصرف هست. خب اگر تاریخ مصرف چیزی دو روز یا دو روز و نیم بود یا یک روز و نیم بود یا نصف روز بود، فروع فراوان از دو طرف مسئله است دیگر. در طرح صورت مسئله در بحث دیروز اشاره شد که گاهی یک کالا چین بیشتر از 24 ساعت نمیمونه، با گذشت 12 ساعت کم کم مشکل به تغییر میشود. این مانه این که محور بحث است. و اگر 24 ساعت گذشت یعنی بیتوتو او را فاسد بکنه که یکسه دول مانه. گاهی کالاهایی که تاریخ مصرفش تا دو روز است یا دو روز نیست، یا گاهی تاریخ مصرفش یک روز نیست، گاهی کمتر از یک روز از تاریخ مصرفش نظیر گلهایی که خیلی لطیف است نیست دو روزه. خب اگر چنانچه معیار کلی ما داشته باشیم برابر تاریخ مصرف اصلا میدیم، هم معیار کلی نداریم. آیا چیزی که یفسده الیومان و مبیتان اونجا روز سوم خیار دارن یا شب سوم خیار دارن، یه همچیز میشه گفت؟ اگر کسی بتواند از این مرسلن یه همچین تعدیل بکند خب فلاحات هست، اما بسیار بعید است. در حد احتمال هست البته با احتیاط. بنابراین اینجور نمیشه جزمی حکم کرد. ما روایت مسئله رو ملاحظه کردیم سه طایفه بود. یک طایفه میگفت یک روز اول که بگذره اول شب خیال داره، طایفه دیگه میگفت که سه روز که بگذره بعد خیال داره، طایفه ثالثه درباره جاریه میگفت یک ماه که بگذره خیال داره. خب حالا این خصوص جاریت یا مطلق موجود زنده حق دیگر. پس در باری سند ما حرفی نداریم، در باری قاعده لازم فضاسازی می کند اونم حرفی نداریم، اما فضاسازیش باید بیرون از حوزه روایت نباشد. و اگر دلیل مسئله هست در حدی که مطابق با روایت باشد. خب اما یعنی این قاعده لازره خجا رو درست میکند، مگر نه در جریان جاریه چیوری تاریخ مصرف شد ماه هست، یا این کالا فرش امثال فرش که تاریخ مصرف ندارد که ما میگیم سه روز هست که همینجا که نفس داریم. ولی ما بحث ما در خیال تحقیل است که بحث نفس دیگه. ما که لازره به عنوان این که قضای مسئله رو روشن بکند تا از نگاه میکردیم، نه به عنوان دارید مسئله. در اینجا فقط خصوص مالیف سهوی و نبی کار خلاص دفتارد و اما اون کارهای دیگر که اینجور نبود که یا سه روز بود یا یک ماه. خب نمونه مطلب دیگه، اون مطلب دیگه که مردم شیخ مطرح فرمودن این است که آیا در این خیار مالیف سهوی و نبی همون شرایط خیار تأثیر جاری یعنی اون چهار شرط یا نه؟ چه وجهان؟ برخی ها گفتن تمام این شروط چهارگانه جاری، برخی من سیدر استاد امام رضوان الله علیه میگه اون سه شرط جاری، شرط چهار جاری نیست. چون دلیل مسئله این مرسله، این مرسل نشون میدهد که این سه شرط حاصل است. درباره شرط چهارم محل تأمل سه شرط ایشه این که مبی با شخص باشد به قرینه که ما یفسد من یومه یا ما یفسد المبی، این همه شخصی است. یعنی سبزی تو ذمه که با گذشت یک روز فاسد نمیشود، میره در زمه که با گذشت یک روی باستیم شاید خارق راستخت نمید. یقینا یا شخص است یا منجله شخص نیست که کلی بلمانی هست. این روشن گرچه تصدیح نشده یه شخص هست، اما همین که ما یفصد و منیوم هست یا ما یفصد و مبید هست منچه کلی در زمه نمید. این ماله یا کس کس به کلی فرمانده سمن را هم نیاورد، برای اینکه در متن روایت دارد که آتیش به سمن میرم پول رو میارم و سمن نیاورد. مسلم را هم قبض نکرد، برای اینکه در دست او سران میخوام خسارت او رو جبران کن چهارو کنه. این سه شرط یعنی کون المبیع شخصا او با منزلت شخص و اینکه بایع مبیع را اقباض نکرد و اینکه مشتری ثمن را تحویل نداد یا همه ثمن را تحویل نداد، این سه شرط توافق سابق جاری است. نمونه شرط چهارم. شرط چهارم در خود اون نصوص تصریح نشده، اینجا هم تصریح نشد. در اون نصوص دارد به این که من نوعم پول میارم، ولی فضای خرید و فروش فضایی و منترس از به جایی که شرط تأثیر نشده باشد. چون اگه شرط تأثیر شده باشد حتی مسلم نبود که بد بیاره و بایی هم راضی شد به این تأثیر و شرط دارد که خیال مقابل ما بس بکنم. اگر شرط تأخیر شد طرفین در وقت عقد راضی شدن که این برود و بعد از یک هفته پول رو بیاره، خب به چه مناسبت از در سلوس میتونه معامله به هم بزنه؟ فضای این نصوص یاد شده جایی که شرط تأخیر نشده باشد و منفرد است به جایی که شرط تأخیر نشده باشد. همون شرط اینجا هم هست، لیکن در اینجا سید الاستاد می‌فرماید به اینکه این شرط تأثیر معنا ندارد. چرا؟ برای که کالایی که همین که شب رسیده فاسد میشه، این شرط تأثیر یعنی چی؟ یعنی مشتری به بایه می‌گوید که من این سبزی رو خریدم، دو روز بعد میام وقت که تلاشیده شما رو گذاشتید تو سر، من میام برای گرفتم. این معنا امام می‌فرماید به اینکه این شرط تأخیر یقیناً نشده، برای اینکه اگه شرط تأخیر بشه یعنی معنیش اینه که اینی که فاسد میشه که بعد برید تو سد، این شما نگه دار. سوال اساسی که ما هر میشه این است که برابر انفراغ نصوص در جایی که شرط تأخیر نشده باشه تأخیر یک روزه. اگر که اون چه شرط کردن که من میرم امشب میام، خب تا این کالا میارم از در شرف تغییر قرار بگیرد که میاد پول بده و میبره یه خیار نبره بایی. پس شرط تأخیر به این معنا که این شرط بتواند یک روز تأخیر بیاندازد تا اول شرط بیاید راه دارد. اگر شرط تأخیر شد که گفت آقا من میرم اول شرط میام، با این نسیاب ندارم. اگر شرط تأخیر نشد، این رفت به جایی که یک ساعت بیاد در وزه ساعت بعد آمد، این خیال دارد. پس بنابراین ترسیم این که این شرط راه دارد وجود دارد. بخش پایانی نظر این است که ما چرا این بحث بس نکردیم؟ برای اینکه در خیال تأخیر اون شرایط چهارگانه لازمه دیگه، دیگه ما چه اینکه جداگانه بحث کردیم. سرد و طرح بحث این است که اگر ما یک عنوانی داشته باشید در نص به عنوان خیار و تأخیر، که این یک نوعی باشد، حقیقتی باشد، بعد این حقیقت افراد کثیر است و این حقیقت مشروط به شروط چهارگانه باشد، برای طرح این لحظ جزاگانه در اینجا لازم نیست. برای اینکه حکم ما خیال تأخیر است یک، خیال تأخیر مشروط به امور چهارگانه است دو، مقام ما هم خیال تأخیر است سه، شرایط چهارگانه را باید داشته باشد چهار، این طرح بحث لازم نیست. اما عنوان خیال تأخیر یه عنوان مستعاری تو کلمات اصحاب است، از نفس استیاد شده و عنوان خیال تأخیر نیست که ما یه همچیز رست نداریم. فرهنگ داشته باشیم معلوم نیست که این عنوان خیال تأخیر جنس هست که تحت رو انواع یا نوع هست که تحت رو اصنا یا صرف هست که تحت رو افراد. اگر جنس بود تحت رو انواع ممکنه بعد از انواع شرایطش با نوع دیگه فرق کنه. اگر نوع بود تحت رو اصنا ممکنه بعد از اصنا شرایطش فرق کنه. اگر سنس بود تحت رو افراد احتمال اینکه این فردی خاصی داشته باشد در این فرد داری بالاخره در جمله ممکن است که برای هر فردی خصیصی باشد. بذات هر این مسئله جداگانه لازم بود برهم شیخ و سایر فقها رضی الله علیهم جداگانه مطرح کردن لوجهین، اینکه اصلا ما عنوان و خیال تأخیر نداریم که به عنوان یه حقیقت نوعیه باشد و در طور مساطر سامین اگر عنوان جامعه داشته باشیم روشن نیست که این عنوان جامعه جلس است که تحت او انواع است. اگر نو بودن احکام انواع غرب بکنن، اگر نو بود تحت او اصلا احکام سنفا غرب بکنن، اگر سنف بود تحت او افراد در حسن افراد ترمیم کنند الا ناظرن. بنابراین تحلیل این مسئله لازم است و انصرافی که در خیال تأخیر بود که شرط نشده باشد اینجا هم هست، لیکن به تعبیر سیدنا الاستاذ امام رضوان الله شرط تأخیر در این گونه از موارد غیر معقول است، لیکن راه معقولیتش نشون دادیم که نه اینکه نمیخواد شرط بکند که من بعد 24 ساعت میام یا بعد از 2 روز میام، این شرط بکنه که من میرم تا 12 تا دیگه میام. خب این ضرری ندارد که دیگه فاسد نمیشود که همین که میخواهد در شرف طریق قرار بگیرد اون میاد پولو میده میبره. الحمدلله رب العالمین.